در مباحث گذشته که مربوط به قبل از مسافرت بنده باشه و حتی فکر میکنم قبل از سال بود آخرین جلسه ما، بحثایی داشتیم که امروز ما میکوشیم ادامه همون بحثا متوفیق الهی بیان بکنیم. یکی از عمده ترین مباحثی که در اون سلسله از گفتار آمد لایه های وجود بود. گفتیم که انسان هفت لایه داره: طبع است و عقل است و قلب است و روح است و سر است و خفی و اخفا. و نظر حضرت مولانا را در این رابطه گفتیم که تو یکی تو نیستی، یک لا نیستی، تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریایی عمیق. آن توی زفتت که آن 900 تو است، قلزم است و غرقگاه صد تو است. او تو است اما نه این تو که تن است. آن توی که از کو برتر از ما و من است. این توی ظاهر که پنداری توی هست اندر سوی و تو از بی سوی. توی بیگانه است با تو این توی. توی خود را یافت و بگذار این توی. اینا مثل که بحث کردیم درسته؟
نه نه
مثل که اینا بحث کردیم. شما چی آقای دکتر بیاتانه؟
تقریبا
جسم ظاهر روح مخفی آمده است. جسم همچون آستین، جان همچون دست. گفتیم اینا؟ نگفتیم؟ خب بیاییم یک ترفندی به کار ببریم. شیطنت که سرمایی لازم نداره داره؟ خیلی اول یک تمثیلی به کار ببریم تا حرف مولانا به شکل بسیار زندهش و ملموسش برای ما روشن بشه. برای تنور قلب‌های خودمان و برای شادی روح گذشتگانمان و برای نورانیت قبر حضرت مولانا صلوات و سلام علیه. برای اینکه بفهمیم که انسان یک انسان نیست، یعنی یک لایه وجودی ندارد، من در بحث‌های معارف که در مشهد بودیم یک تصویر و یک تمثیلی را مورد توجه قرار داده بودم، اینجا او ذکر می‌کنیم. هر کدام از ما بعضی از سور قرآنی حفظ داریم، مثلا حمد حفظ داریم، قل هو الله حفظ داریم و بعضی کارهای دیگر را هم یاد داریم. طور مثال با اسکیل بلدیم رکاب بزنیم یا موتور برانیم. گاهی میشه برای ما میگن که موتور را سوار شو، برو به طرف اسپی ندی 4 کیلو خیار بخر طبیعه. منتها چون این خیال ها ما برای این فاتحه ای که امروز در نظر هست برای آقای تابش بگیریم، همینطور که میری هم دو سوره هم برش بخوان، روحش از تو شاد میشه. خوب دقت کنن دوستا، میگیم چشم پول میگیریم به جیب میگذاریم، شروع میکنیم به حمد سوره خوندن، موتور رو هندل میزنیم، سوار میشیم، ویراج میدیم، راه رو میریم، حمد سوره هم میخوانیم. ولی چون حمد سوره حفظ هستیم، بین را که همینجور حمد سوره میخونیم و میریم رو به طرف و بازاری که خیار بخریم، یاد ما میایه که خدای آقای تابش نیامرزه، همون روز که بریم سخت حرفای تنده گفت، ایشته آدم بعدی بود، حال من مجبورم برای از یه دستوره بخونم. اون روز دیگه تو نمیگی ای به فلانجا چی حرفای گفت، چی کاری کرد، نزدیک کوش خورده بود به سر آقای حیدرزاده، های هم دستوره میخونیم ولی ذهن ما نیست، لبها میجنبه، حروف رو هم درست اگر اهل تجوید باشیم حروف رو هم درست ادا میکنیم، ولی ذهن ما اونجا نیست یا رفته به جای دیگری که خوب این بیچاره حال امشب اگر دفن نکنن، هوا هم که گرم هست، اینجا صد خونه هم نیست، چیکار خواهد شد؟ خب باز اگر دفن کنن که کارت پخش نکردن، مردم هنوز خبر ندارن. این حرفا این تخیلات رو در ذهن داریم. این آقا برگشت خیالا رو آورد گفت بفرمایید. خب بنشین اینجا. از او میپرسیم که کی موتور رانندگی میکرد؟ میگه من. میگه وقتی موتور رانندگی میکردی کی هم دستوره میخوان؟ با چی میگه؟ میگه من. بعد میگیم کی او تخیلات رو داشت؟ میگه من. میگیم وقتی تو ذهن تو متوجه خواندن حمد سوره بود، ایتر نشد که رانندگی از پیش تو اختلال پیدا کنه؟ یعنی خب باز میگیم وقتی ذهنت متوجه و تخیلات دفن یا خاطرات نیک و خوب بود، آیا ذهن تو مختل نشد که حمد سوره رو عوضی بخونی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الله الصمد بگی؟ میگه نه. میگیم این سه کار یک نفر کرد، کی بود که هر سه نفر، هر سه کننده این کار رو درست مرتب جلو میبرد بدونی که اشتباه بکنه؟ راننده هدایت میکرد بدونی که اشتباه بکنه، حمد سوره خواننده هم هدایت میکرد و متوجهش بود بدونی که اشتباه بکنه، تخیل کننده هم هدایت میکرد بدونی که اشتباه بکنه. او کی بود؟ آقای دکتر شما بگین. میبینین که عملا در ما حضور داره. خب دقت کنین که چی عرض میکنم با این مثال که متوجه شدیم. همین الان هم که شما بیرون میشین میرین دنبال کارهایتان، ممکن یک غزل رو هم بردارین بخونین یا یک حمد سوره هم بخونین، اما ذهن شما جای دیگری باشه. در نماز ایستادیم، شروع کردیم، رفتیم وضو میگیریم، خودکاری وضو میگیریم، میایم ایستاده میشیم سر نماز، خودکاریم، حمد سوره میخونیم، رکوع سجود هیچ کدوم هم اشتباه نمیشه، خودکاریم، سر نماز هم نیستیم، خود ما به جای دیگری هستیم. اگه اهل تجارت باشیم به فکر چک و سفته هایی، اگه اهل طراحی باشیم میگیم که خب همون آیه را اگه ایت کج بنویسم بیتر میاریم. در هر آنی حداقل چهار من بالفعل در انسان فعاله. چی تئوریه؟ هر کس میگه نه، من نمیگم که خودش بر تجربه کنه به زندگی خودش ببین همه کاره هست یا نیست. یکی که کارهای خودکار میکنه، یکی که زبانش یا چشمش نگاه میکنه اینجا اونجا نگاه میکنه و با دقت هم نگاه میکنه، یا زبانش میخوانه یک چیزی یا گوشش میشنوه یک چیزی و دقیقا میفهمه که یه استاد دوره لوگریه که میخوانه، تخیلش هم به جای دیگریه، پشت این کار و پشت این کار و پشت این کاره. و یکی هم هست که اینا کنترل میکنه که هیچ کدوم کارشون اشتباه نکنه، حد اقل این چهارتایه. پس انسان کیه؟ آقای تابش کدوم یکی از اینایه؟ اویی که رانندگی میکنه، اویی که هندسوره میخونه، اویی که تخیل میکنه، اویی که یه حرصت ها کنترل میکنه، اویی که گزارش هر سه از اینا تایید میکنه و مورد نظر قرار میده. مثلا میخواییم بریم به طرف اسپیناده، هیچ وقت به طرف شیدهی نمیریم. کیه که کنترل میکنه ما که به طرف شیدهی نریم؟ کیه کنترل میکنه وقتی رفتیم به جا خیاب چقندر نخریم؟ کیه کنترل میکنه که به جا حمد سوره شیر حافظ نخوانیم؟ یک کنترل کننده در کار هست. کیه که وقتی تخیل میکنیم در رابطه با کارهای فرد یا کارهای خود تخیل رو کنترل میکنه که دقیقا مرتب حرکت بکنه خیال؟ حالا از بین اینها آن من کد کیه؟ کدام یکیه؟ من اصلی، منی که میگم من گفتم بیا، من گفتم برو، من پرسیدم که شما چه سوالی دارید، امین من کیه؟ کدام یکی از یه؟
همه ی از اینا هست متعداد مختلف.
شما فهمیدین که اینا چی گفتم؟
بکنم خود را خود را شدم.
اگه ابعاد مختلف داشته باشه هر کدوم به یک رای میره، هیچ کدوم از همدیگر در ارتباط مطلق با همدیگر نیست. این چیه؟ حالا برمیگردیم بر حضرت مولانا. تو یکی تو نیستی، تو لایرم میگن، تو یکی تو نیستی. وقتی میگم تو، توی راننده، توی همدستور خواننده، توی تخیل کننده، توی کنترل کننده، تو یک تو نیستی. وقتی میگم تو یک تو نیستی، تو یکی تو نیستی، یک لایه نیستی، هر دو معنا رو میده. ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. بی بیاد من هست که گفتیم در جغرافیای در جهانشناسی بتلومیسی کائنات ریست ایتا مثل پیاز فکر میکردن که لایه و لایه هست. یک لایه که میکنیم باز یک لایه دیگه هست، باز یک پس میکنیم باز یک لایه دیگه هست. حتی ایتا فکر میکردن که مثلا زهره، مریخ، مشتری اینا ایجور زمین در چی خود دارند، مثل لحاف او پوشیده هستن یا مثل پیاز پوشیده هست زمین از عطارد و زهره و مریخ و زحل و مشتری و خورشید و غیر و زالت. لذا گردون اینا این پیاز فکر میبردن که چند لایه هست. در هیئت بطلیموسی به همو اساس مولانا میگه تو یک لایه نیستی، بلکه چندین لایه داری مثل گردون. یک منظومه هستی از چند لایه که یک لایه تو مشتریه، یک لایه تو زحله، یک لایه تو مریخه. اینجا هم یک لایه تو راننده هست، یک لایه تو خواننده هست، یک لایه تو تخیل کننده هست، یک لایه تو کنترل کننده هست. تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. هر چی پایین تر میریم باز میبینیم که یک لایه دیگری هم هست. آن توی زفتت، ای توی جسمانی تو که زفت است، زفت خشنه، مادیه، ملموسه، مکان به اصطلاح گزینه، حیز مکانه، جای پر میکنه. آن توی زفتت، خب دقت کنه، نمیگه که ای همین استادیه، همین هم میگه 900 تو است، یعنی به حساب آورده که خیلی خیلی لایده با واقعا نمامتره. همین هست که در محفل مولانا هستیم، وگرنه یکی از دکترها که آقای دکترمون میشناسن، از او یک کسی پرسید تو خدا چی رقم شناختی؟ او بسیار به شکل شوخی آمیز ولی در این حال که شوخی آمیز بسیار جدی جواب داده، واقعا پاسخ بسیار شنگ ولی بسیار متقن و متینی. هر سلول انگشت ما، دست ما، پای ما، بدن ما، این هم زنده هست. هر سلول چندین کار میکنه، هیچ وقت کارهایش هم اشتباه از آب در میکنه، مداخله هم به کار یکی دیگه نداره. این چطوره که این یک دونه سلول زنده هم هست چندین کار رو هم میکنه؟ بعد جالب همینه که وقتی به طوری زندگیش ادامه میده که با مجردی که لحظه فنایش فرا برسه، این خودش یکی دیگه حاضر استاده که کارش ادامه میده. این آیا در مسیر مردن عمل میکنه یا در مسیر زنده ساختن؟ اگه در مسیر مردن عمل میکنه باید وقتی رفت دیگه جانشین نداشته باشه. خب دقت کنید، خیلی لطیفه یه، ما با کار طبیش کار ندارم، با کار زیستشناسیش کار ندارم. این سلول در جهت زنده کردن کار میکند، یکی را زنده میکند تا حیات، بار حیات را به دوشش بگذارد. ای انسان، ای آقای 60 کیلویی 70 کیلویی، تو هم همین کار میکنی که بار حیات آنگونه زندگی کنی که بگذاری رو دوش دیگری که باز حمل بکنه ادامهش بده. خود این بدن چیز عجیبیه. یکی از کسانی که جایزه نوبل گرفته کتابی داره به نام انسان موجود ناشناخته. ای آمده از دیدگاه فیزیولوژی، روانشناسی، ببخشیم زیستشناسی مسائل مطرح کرده. یک کتاب دیگری داریم اثبات وجود خدا، قلم 40 تن از دانشمندان. اینا هر کدام یکی بیولوژیسته، یکی شیمیسته، یکی فیزیولوژی کار میکنه، آمدن از نظر خود و از موضوع کاری خود گفتن اگر ما خدا قبول نکنیم، همه هر چی که نگاه میکنیم اینا ابطال، خود به خود ابطال، نمیشه که توجیه کنیم، هیچ توجیهی نداره. به هر حال ظاهر ما هم با همه سادگی که به نظر میرسه چیه؟ جسممونه، پامونه. از بس با ما نزدیک بوده و گفتیم پا ما هست، از این که بی پا بیاندیشیم فراموش کردیم این دست منه، این دست بیاندیشیم فراموش کردیم. مثل که از بس گفتیم من میخواهم، من نمیخواهم، من میرم، من نمیرم، من میکنم، من نمیکنم، من از بس این من با ما نزدیک شده یاد ما رفته که بفهمی چی هست. آن توی زفتت که آن 900 تو است، قلزم است تو، غرقگاه 100 تو است. راست میگه، هزارها انسان در شناخت انسان غرق شدن. چیز حرف آخر رو هم نگفتم. اینشتاین وقتی درباره انسان صحبت میکنه، ظرافت‌های وجود انسان و هستی قد به انسان که میرسه، میگه معلوم نیست حیات چی هست، انسان چی هست، معلوم نیست. ای هیچ، میگه اصلا معلوم نیست که در آخر کار هم سرپوش از این طبق برگیرن یا نه. یعنی معلوم نیست علم کارش به جایی برسه که عالم را بشناسه یا نه. ولی دانشمندای ما حرفای دیگری دارن، عرفا ما، حکما ما حرفای دیگری دارن. یکی از حرفایشان اینه که میگن علم همان عالم است و عالم همان معلوم است. علم و عالم و معلوم یک چیز هستن که خب حال فهمش دیگه یک کمی مشکل تولید میکنه. اینجا فقط صحبتی که هست میگه که بازی نخوری به شناخت جسمت، که هزاران انسان در راه شناخت این جسم غرق دریاهای علم و دانش و تجربه شدن، هیچ چیم به دستشان نهد. به واقعیت هم همینطوری. با همه اینها که هزاران انسان در شناخت جسم انسان ناکام موندن، میگه او تو است، همین جسم. اما نه این تو که تن است، این هم تو هست. باز حکما اما دارن که جسم مرتبه نازله روحه. روح وقتی میخواید تجسد پیدا کنه، شکل پیدا کنه، جسمیت پیدا کنه، میشه چی؟ بدن. روح جسم مرحله نازله متکاسفه روح بدن. پس این تو هست، این تن تو هست، او تو است. اما نه این تو که تن است که جسم تو هست، چون چهار تالایی دیگه حداقل میبینیم پشت سر زی هست. آن توی کو برتر از ما و من است. تو ای که جسمت هست نیستی. وقتی هم میگی من، بازم نمیفهمی چی میگی. پس شما میپرسیم ای کیف مال کیه؟ چی میگین شما؟ میگی مال منه. کو من شما؟ من شما کو؟ ای که جسم شماه. اگر دست شما ببرن من شما از بین میره؟ ها؟ اگه پا شما رو ببرن چی؟ حتی اگه قلب شما رو عوض کنن، قلبم بندر بگذارن، خدای نخواسته شما متهم باشین، بگن خب مجبورین که از این بعد 20 سال دیگه با قلب تابش کار کنین، چیکار میشه؟ اگر خون شما رو عوض کنن، پس شما کین؟ نه دست خوده، نه پای خوده، نه قلب خوده، نه خون خوده، نه حتی کی هستین؟ این معنی که میگیم برتر از ما و منه، پشت این مفاهیم قرار داره. این مفاهیم هم نمیتونن واقعیتش رو خوب ارائه بدن که بگن کی هست. اینجا باز خود مولانا میفرماید که این توی ظاهر که پنداری تویی، هست اندر سوی. اگر ما بپرسم آقای رحمانی و کجان، تو چی میگی؟ به کجایند آقای رحمانی؟
سوی هستند یا قبل؟
خب از تو میپرسم آقای رحمانی کجا؟ میگه به این سوی هست. اگر بپرسم آقای انوری کجا؟ به این سوی هست. اما اگر بپرسم که اون هویت یا روح آقای انوری به کجایه، چی میگه؟
به
سویه. سوی نداره، نه به بالایه، نه به پایینه، نه به راسته، نه به چپه، نه به دسته، نه به پایه، نه به کبده، نه به قلبه. این تو ظاهر که پنداری توی، هست اندر سوی، یعنی جهت دارد. اما تو از بی سوی، حقیقت جان آدمی، حقیقت من آدمی، حقیقت خود آدمی سوی نداره، از بی سویه، جهت پذیر نیست، بی جهته، مکان پذیر نیست، لا مکانه. رضا می فرماید توی بیگانه است با تو این توی، با اون توی حقیقی جسم بیگانه. رضا اگه دست ما مشکلی پیدا کنه می برن من دادنم دو. آیا اگه دست ما بریدن آقای تابش از بین میره؟ آیا میرم به کنار دست تا میشینم به گریه کردن که پس بیا؟ شما تا حالی آقای دکتر کسی دیدین که مثلا پایش قطع کنن، دستش قطع کنن بره بشینه که یک دست بیا پس کنم سر جاخ و اگه نیکه از قام تو میمور بیگونیه با دست و قطع و قطع واقعیت هم نشون میده، واقعیت های ملموس هم نشون میده. توی بیگانه است در این حال که از ما هست، مرکب روح ما هست، مرتبه نازله روح ما هست، ولی حقیقتش چون نیست میتونه که نباشه، با ما نباشه، کنار باشه. و نکته نظر دیگری که خیلی مهمتر هست، سلول ها، یک بار دیگه مثل که عرض کردم نکته که سلول های بدن انسانی عمر میانگین سلول ها 7 ساله. اگر بنده 49 سال عمر کرده باشم چند دفعه تا حالا بدنم عوض شده؟ 7 تا بدن بنده تا حالا پوسانده، ولی بازم سر جای خودشه. من غیر از اوی دیگه، این مرکبشه. توی بیگانه است با تو، این تویی. خب تا اینجا که حالا همه ریافتی، توی خود را یا خود پیدا کن دیگه. حالا که فهمیدی که این جسم تو نیستی، حال خودت پیدا کن، توی خود را یا و بگذارین توی این نکته. خیلی نکته ظریفیه، توی خود را یا و بگذارین توی. خب چگونه بگذارین توی؟ یعنی جسم بگذار راها کن. میشه جسم بگذاریم راها کنیم کلا؟ نه. چگونه خود را بیابیم؟ ما برای شرح همین بیت در 2 مورد سالهای 60 و 63 بحثایی داشتیم در ایران با دوستان که میخواستن یک چیزایی بفهمن. بیشتر وقت ما صرف پروراندن کدام جنبه میشه؟ یک بار دیگه این سوال کردیم، مطرح ساختیم. بیشتر وقت ما صرف پروراندن آن توی عالی میشه یا این توی دانی؟ یعنی بیشتر ما وقتمان مصرف میشود برای خوردن و خوابیدن و پوشیدن و آرایش کردن، یا بیشتر وقت ما صرف می شود برای پرورش روح ما، برای خرد ورزیدن، برای دانش آموختن و دانش را به نور وجود بدل کردن؟ خودم یکی جسمه، توی خود را خود پیدا کن. یک بار عرض کردم، حالا نمیخوام چون این بحث ها چندین جا صحبت شده در انجمن اسلامی دانشگاه یان مشهد، هم بنده این سلسله بحث ها داشتم، یک بار دیگه همینجی گفتم، اگر به دنیای خوردنی ها ما توجه کنیم میتونیم از خود بپرسیم آیا بیشتر در بند خوردنی های، یا این تئوری بگیم در بند رسانیدن غذا برای جسمیم یا برای روح؟ خود ما که جسم نیستیم، توی خود را یاد. تا حالا متوجه بودیم که بیشتر برای جسم غذا می رسانده، بیشتر به فکر کسوت جسم بودیم، لباس ما متناسب باشه، مدل لباس ما از مدل سال 7-8 سال بیشتر عقب نباشه، غذای ما از روی کتاب های تباخی نو باشه، متناسب با دساتیری که به قول حضرت آیت الله جوهری دو کاتره می دهند. جمع‌بستن شوخی آمیز آقای آیت الله جوهری هست یا نه، بیشتر به این بوده که روح را هم تغذیه کنیم و تقویت کنیم. برای روح هم لباس درست کنیم. در قرآن هم ما داریم و لباس تقوا خیر. از این لباس ظاهری که خب این جسم می پوشانه. حضرت مولانا هم میگه رحم بر عیسی کن، بر خر نکن. تن خر عیسیه و روح عیسی جسمه. رحم بر عیسی کن و بر خر مکن. ما بیشتر به عیسی رسیدگی کردیم یا به اولاغش؟ تا اینجا به خر عیسی بیشتر توجه داشتیم یا به خود عیسی؟ به عیسی روح یا به مرکب تن؟ مرکب تن داشتیم. اینجا میگه توی خود را یاب بگذاریم تویی. اگر از این به بعد تلاشی داری و کوششی داری و ذوقی داری، خودت را به پروران به فکر حضرت عیسی روح باش، نه به فکر اولاغش که تن و جسم باشه. خوب در همین سلسله حضرت مولانا می‌فرماید جسم ظاهر، روح مخفی آمده است. جسم همچون آستین، جان همچون دست. خیلی خیلی تشبیه دیگه خیلی واضحه، ملموسه. آستین و دست در همه ما دیدیم. جسم ظاهر، روح مخفی آمده است. جسم همچون آستین، جان همچون دست. باز عقل از روح مخفی تر بود، حس به سوی روح زودتر ره برد. چون کنار همه دیگه، عقل از روح بالاتر می شود. روح حیوانی منظورش است، نه روح ملکوتی، روح رحمانی. خب بیت اول متوجه شدیم، جسم ظاهر است و روح مخفیه. جسم مثل آستینه. شما پوستین پوشیدین، چپن که پوشیدین، چپن آستینش بلنده دیگه. دست که داخل آستین میکنین دست معلوم نمیشه، اما میبینین یک حرکات صورت میگیره. از روح چه مخفی تره؟ از روح حیوانی، عقل جبروتی. باز عقل از روح مخفی تر بود و از اینی واسطه که عقل یک مرتبه از جسم دورتر هست، جلویش روح هست، حس به سوی روح زودتر ره برد. اینجا حسه، اینجا روحه، اینجا عقله. حس روح زودتر راه پیدا میکنه و نزدیکتر هست، دمسازتر میشه، اختر میشه. مثال میزنه، جنبشی بینی بدانی زنده است. یک خاک خاشاکی میبینی جلجل میزنه، میفهمی که زیر از یک چیزی هست که جلجل میزنه، نباشه جلجل نمیزنه. اگر میخوایی بفهمی که چیه با خود مراجعه کن. جنبشی بینی بدانی زنده است، این ندانی کوز عقل آکنده است. آنی که زنده هست عقل است، عقلی زنده، عقلی پر، موجودی است که پر از عقل و این عقل است که او را به جنبش وامی دارد. دقت کنی اون روح اول روح حیوانی بود، اینجا باز می‌فرماید روح وحی از روح عقل، روح وحی از عقل پنهان‌تر بود، زان که او غیب است و او زان سر بود. روح قدسی که میگن همین روحه. انسان حس داره، روح نباتی داره، عقل انسانی داره، ببخشید روح حیوانی داره، عقل انسانی داره، بعد روح ربانی داره و نفخت فیه من روحی. این دیگه چیزه، ما روح حیوانی هم داریم، حیوانات هماهنگه. روح وحی از عقل پنهانتر بود، زان که او غیب است و او زان سر بود. این روحی که و نفخت و فیه من روحی هست، از این عقل معمولی پیش با افتاده هم باز ظریف‌تره. این لایه ها رو میبینیم، همونطور که عرض کردم وقتی موتور سوار میشیم بریم خیار بخریم، همینطور لایه به لایه حضورش نشان میده. حس اسیر عقل باشد، ای فلان. احساس انسان، شما وقتی موتور سوار میشین، وقتی یک گاری به جلوی شما بیای راحت دور میدین دیگه، چون میفهمین که اگر دور ندین تصادم حتمیه. احساس شما تابع عقل شما هست، لذا احساس شما راهنمایی میکنه، میگه دور بزن، از کنار رد شو و پیاده رو برو، از وسط خیابان برو، مواظب باش که ماشین میره، مواظب باش که جویه، مواظب باش که بچه میگذره. اینا رو کی میگه؟ حس میبینه و عقل دستور میده به حس که این کار رو بکن. حس اسیر عقل باشد و با چی؟ عقل اسیر روح باشد. عقل رو کی راهنمایی میکنه؟ روح راهنمایی میکنه تا میرسه به جاهایی. عقل از جان گشت با ادراک و فر، عقل از روح تغذیه میکنه، از روح ربانی تغذیه میکنه. اگر ادراکی دارد، معقولاتی دارد قوه عاقله انسان، منبع این معقولات کجا هست؟ روح قدسی هست. عقل از جان به معنای روح گشت با ادراک و فر، روح او را کی شود زیر نظر. خب طبیعیه دیگه، رئیسی جه مادون نمیشه، مرعوس نمیشه، چون روح بالاتر هست تابع عقل نمیشه. مائده عقل است نی نانو شوی، نور عقلت ای پسر جان را غذی. مائده اصلی از عقل از کجا غذای خودش میگیره؟ از روح میگیره. و مائده عقل است نی نان و شوی، نور عقلت ای پسر جان را غذی. این طبیعت مادون عقل غذایش را از کجا میگیره؟ احساس ما غذایش را از کجا میگیره؟ از عقل میگیره، از نور عقل میگیره. وقتی میگیم برو از اسپین عده خیار بخر، تا عقل این را گرفت، احساس کلن جهازهای حسی، چشم، پا، دستها، درسته؟ به فرمان کی حرکت میکنه؟ فرمان عقل. چرا او وقت شما نمیریم تخت سفر؟ برای که عقل گرفته. به هر حال این مراتب در وجود انسان هست. حالا مراتب بالاتری هم هست که اندازه کردم. بعد از روح سر است که پوشیده. بعضی از انسان‌هایی که خداوند با اونها لطف میکنه و اینها، خوب دقت کنین، حسشانه، عقلشانه و روحشانه تحت کنترل و تربیت در میآورند، بعد از مدت‌ها، البته نه به سادگی، به مشاهده حضرت سر خیش میرسند. و در هر زمانی اینان اندکند، بسیار اندک. و چون به مشاهده حضرت سر خیش رسید، برای این شخص دیگر خودی باقی نمی ماند، منی باقی نمی ماند، منیتی باقی نمی ماند، انانیتی که بگه من گفتم برو، چرا تو نرفتی؟ تو چرا به من گفتی که فلان کار رو بکن؟ یعنی دماغ دیگه ندارم، اصلا حس نمی کنم. تو شاید به اونا پرخاش میکنی، پرخاش دارم میشنوه، نه که دیوانه باشه. آنچه حرکات تو را چیز دیگری میبیند و از ناحیه خودت هم نمیبیند. نزاقریش هم چی؟ تو خیال میکنی این مد داره یه وقتی که متوجه حرف ما باشه، رو حرف ما حساب کنه، تغییر میکنه، اصلا گوش نمیکشه. نه، اون نیست، تو را هم تو نمیبیند. این تئوریه. به هر حال اوج پرواز عده از خواص تا مرحله روحه و اوهدی از آحاد به مرحله سر میرسن که به سر وجودی خود پی میبرن. بعد مرحله خفی هست که او پوشیده. شاید بعضی از پیامبران اولوالعزم به اون مرتبه برسن، ولی اخفا پیغمبر میگه الهی ما عرفناک حق معرفتک. او دیگه سر مستعصره به قول عرفا که هیچ کسی احدی جز خود حضرت حق به او راه نداره. برگردیم به اصل خودمان. تا به حال حالا که ایر فهمیدیم، حضرت مولانا خودش میفرمایه که تو عیسای روح در تو حضور دارد و الاغ جسم، پس میفرماید رحم بر عیسی کن و بر خر مکن. اگر رحمی داری، اگر دلسوزی داری، اگر توجهی داری، متوجه عیسای روحت باش، نه متوجه الاغ جسمت. اگر میخواهی تزیین کنی، روحت را تزیین کن، نه جسمت را. اگر میخواهی تطهیر کنی، روحت را تطهیر کن، نه جسمت را. اگر میخواهی بلندش کنی، روحت را بلندش کن، نه جسمت را. اگر میخواهی به راحتی برسانی و بکشانی، روحت را به راحتی بکشان، نه جسمت را. و اگر عزتش میکنی و میخواهی افتخاری نصیبش بشه، افتخار نصیب روحت بساز، نه نصیب جسمت. که در غیر این صورت همه تجربه ها امروز دیگه اصل تجربی هست، چنان که در اول بحث هم من درست کردم، یک اصل تجربی. وقتی میگیم برو خیار بستو، چهار تا آقای رحمانی، بله برو خیار بستو، میبینی چهار تا رحمانیه، حد اقلش چهار تا رحمانی حضور داره دیگه، میبینی نمیتونیم هم این کار بکنیم. پس شایسته حضرت رحمانی چی هست؟ اینی که به پایین ترین مراتب وجود خودش توجه کنه، یا نه به عالی ترین مراتب وجود خودش، به پایین ترین لایه وجود خودش توجه کنه و رسیدگی کنه و دلسوزی کنه، یا به عالی ترین مرتبه وجود، لایه وجودی خودش. اگر توجهی داره، اگر دلسوزی داره، متوجه اون لایه بسازه. تا اگر میخوای به حضرت دوستش تقدیم کنه، اگر آدم یک معشوق زمینی داشته باشه که چند تا خصلتی داشته باشه، این معشوق زمینی خوش فکر باشه، خوش سلیقه هم باشه، حالا میگه خودش خوشگل باشه، ما بو کار نداره. اگه خوشگل بود که چه بهتر. حالا اگر خوشگل نبود، خوش سلیقه باشه، خوش ذوق باشه، خوش فکر باشه، و نسبت به این زمینه ها هم انسان یقین داشته باشه که این معشوقی که من انتخاب کردم خوش ذوقه، خوش فکره، خوش انتخابه، خوش سلیقه، چه چیزی برش هدیه کنه خوبه. یعنی عالی ترین چیزی که در هستی خود داره برش بده تا به پیشش خجالت نکشه و سرفکنده نشه و شرمسار نگرده، اون بهتره. یا اینه که نه، هرچی دم دستی بود، هرچی دیگه با کارش نبود، هرچی تاریخ مصرفش گذاشته بود اون بده برش، خدا میگه که بهتره. بالاخره ما خواسته باشیم یا نخواسته باشیم، قبول کنیم یا قبول نکنیم. یا ایها الانسان، ببین که برای تقدیم کردن پیش این معشوق ازلی و ابدی چه چیزی داری، چی میخوای تقدیم کنی، مردار جسم یا مروارید روح؟ کدام یکی بهتره؟ این درس همین کلمه هست. اگر رسیدگی داری به عمیق‌ترین لایه‌های وجودی خود، معطوفش بساز. اگر دلسوزی داری به همون، اگر هدیه‌ای می‌خواهی از این سفر حیات و زندگانی دست پا بکنی و به اون جایی که بخوایی نخوایی چنان که می‌بینی می‌برند، این هدیه رو ببری و به پیش ظریف‌ترین، خوش‌فکرترین، خوش‌کلام‌ترین، خوش‌سلیقه‌ترین محبوب و معبود ازلی و ابدی برسانی، خیلی خیلی بعده که مردار جسم از اینه که وقتی هم ما میمریم جسم چیکار میکنه؟ دفن میکنه، ادیه هم میسوزنه، یعنی گندش چهار روز بعد عالم بر میداره. اگر ما دوستی داشته باشیم، چون جلسه ما جلسه خب نیمه جوان هست، نمیگیم فرزندی داشته باشیم، داماد کرده باشیم، عروسی داشته باشیم، خواسته باشیم برایش چیزی بکنیم، آیا وقتی گربه ما مرد، گربه به تا یک جعبه میکنیم میبریم برای دوست خود؟ یه این نکنیم از خدا بترسیم، یک کار دیگه بکنیم. یک سگی داریم، سگ گوشتخاره، اگه گربه ما مرد، این گربه مرده به پیش سگ خود میندازیم؟ چطوری؟ چی بکنیم به پیش خدا؟ یا دروغ میگیم که نماز میخونیم، الله اکبر، سر را میگذاریم به سجده، سبحان ربی الاعلا، چی داری میگی؟ کجایی تو؟ گومی خودت هم نیستی، فقط یک صدای از تو بلنده. بعد میخوای جسم رو ببری برش بدی، یک گربه مرده؟ آخه حیا که بکن. خب اگر این نمیخوایی ببری، در سجده افتادی، در برابرشی، روحت رو بیار. او هم روح تطهیر شده از همه آلودگی ها و کثافت ها، از همه خواسته های بی خود، از همه آرزوهای بی خود، روحی که تصفیه شده از خواسته ها، از آرزوها، از کجی ها، از بدی ها، این روح رو بگذار که فریاد مرتبه نازلش سبحان ربی الاعلا و به حمده باشه. ما متاسفانه جسم رو به محضر ذات میبریم، سجده محضر ذات حق، حضرت حقه، سر به سجده میگذاریم، سبحان ربی الاعلا و به حمده هم میگیم، اما فکر ما با کجایی؟ جسم ظاهر، روح پنهان آمده است. جسم همچون آستین، روح همچون دست. باز عقل از روح مخفی تر بود، حس به سوی روح زودتر، یعنی زودتر ره برد، جنبشی بینی بدانی زنده است، این ندانی کوز عقل آکنده است. روح وحی از عقل پنهان تر بود، زان که او غیب است و او زان سر بود. حس اسیر عقل باشد ای فلان، عقل اسیر روح باشد هم بدان. عقل از جان گشت با ادراک و فر، روح او را کی شود زیر نظر. مائده عقل است نی نان و شوی، نور عقلت ای پسر جان را قضی. پروردگارا تو را به آبروی بهترین موجودت و محبوبت که خاتم پیامبران باشد، جانهای ما را با نور معارف ربانی منور و روشن بگردان و علی ارواح المؤمنین و المؤمنات ثواب الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد.